بسم الله الرحمن الرحیم. یک دوره کامل اعتقادات رو بیان فرمودن و قسمت بسیاری از اخلاق و برخی از احکام را هم بیان فرمودن. یک دوره کامل اعتقادات و قسمتی از اخلاق و مختصری از احکام بیان فرمودن. در بخش اعتقادات البته حضرت اینجوری نفرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم، اعتقاد اولیه ما اینه که قائل به اصطلاح احدیت و صمدیت خدا هستیم، لیس کمثله شیء، اینجوری نفرمودن. به عنوان در ضمن حمد و ستایش خداوند متعال خدا را معرفی کردند با تعریفات وحیانی و قرآنی و اون چه که برای خداشناسی لازم بود به جمله های مختلف با استشهاد به آیات مختلفه قرآن بیان فرمودن. این نکته رو اون خانم اسمشون چیه میتونم بگن چی گفتم؟ همون روبروی. ببینید، یکی از جنبه های فصاحت و بلاغت اینه که انسان مطالب سخت و مشکل، اعتقادات، اخلاق خودشو در ضمن بیان مسائل دیگه بیان کنه، که اینو بهش میگن براعت استحلال. یعنی پیغمبر اکرم ضمن اینکه حمد خدا را میکنه اما دینش رو معرفی میکنه کامل به عنوان بهترین استحلال، بهترین ماهبینی و ماهنگری. اون وقت اعتقادات خودش رو اینکه بیان کنه بگه ما معتقدیم به اینجوری، بیان نمیکنه. به عنوان حمد خدا تقریبا عمده صفات خدا را که صفات سلبی هم هستند یا صفات ایجابی که به سلبی برمیگرده بیان فرمودن. این خیلی نکته فصاحت و بلاغت ذوق سطح بالایی است. خب الان 1400 سال از این تاریخ این سخنرانی میگذره، هنوز که هنوز ادیبان دارن روش کار میکنن و مخالفان با اسلام که این همه مخالفت میکنن سعی میکنن بگردن چیزایی رو پیدا کنن که اشکال کنن به شیعه و اسلام، نتونستن به جمله های خطاب قدیر اشکال کنن. خیلی حرفه ها. اون وقت در ضمن حمد و ستایش خدا پیغمبر اکرم صفات سلبی و ثبوتی خدا را بیان کردن، استدلال و استشهاد کردن به قرآن کریم، بعد خودشون رو معرفی کردن. جالبه، در ضمن معرفی خودشون باز هم معبود خودشون رو معرفی کردن. این نکته هایی که میگم چون نزدیک قدیرم هست، برای پرزنتیشن قدیر خیلی انشالله کمک میکنه. شما دقتم بفرمایید. در ضمن معرفی خودشون معبود خودشون رو هم بیان کردن و اولین جمله ای که در معرفی خودشون فرمودن و اقر له علی نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه. یعنی پیغمبر اکرم ضمن معرفی خودشون باز هم خدا را که معبود ایشونه و امر کننده به ایشونه، به ایشون طرف اون خدا رسالت داره، معرفی کردن به عنوان خودشون عبودیت و برای خدا ربوبیت و اشهد له بالربوبیه. جملات ادبی و نکته های فصاحت و بلاغتش خیلی مهمه که اگه بخوام بگیم از بحثمون یک کمی دور میشیم. بعدن که معرفی میکنن میفرماین که من میخواهم وظیفم رو ادا کنم. وظیفم ادا کنم مربوط به کدوم قسمت میشه؟ مربوط به عبودیت میشه. در ادای وظیفم که میخوام وظیفم رو ادا کنم، میگن که لا اله الا هو، دوباره اقرار به خدای تنزیهی و معرفت تنزیهی میکنن. بعد وظیفهشون رو بیان میکنن. وظیفهشون رو که بیان میکنن و وظیفهشون رو که میگن که من به اصطلاح وظیفه‌مو باید وظیفه تبلیغم رو انجام بدم، در ضمن اون باز هم همش خدا را در مرحله صفات تنزیهی و سلبی معرفی میکنن. از امام صادق علیه السلام پرسیدن که مت توحید، فرمودن توحید بین کلمتین، اون دوتا کلمه این است که نه توحید تشبیهی نه توحید تعطیلی، بلکه توحید تنزیهی، نه خارج است از حدین. فرمودن در روایات فرمودن توحید خروج از حدین است، حد تعطیل و حد تشبیه. تعطیل اینی که بگیم خدا نیست، تشبیه اینی که بگیم خدا بزرگتر از همه عالمه. این تشبیه دیگه، بگیم بزرگتر از همه عالمه. لذا وقتی دید طرف گفت خدا بزرگتر از من کل شیعه، امام علیه السلام فرمود اینجوری نگو. وقتی میگه خدا از هر چیزی بزرگتره، معناش اینه که شبیه چیزهای دیگه است منتها بزرگتره. گفت پس چی بگم؟ فرمود بگو الله اکبر، یعنی اکبر و من ان یوسف، خدا بالاتر از توصیفه. اون وقت در ضمن اینکه به اصطلاح مسائل خود را بیان کردن و تبلیغ خودشون رو گفتن، اون وقت در ضمن تبلیغ خودشون امیرالمؤمنین رو معرفی کردن. در ضمن معرفی امیرالمؤمنین، اهل بیت هم که بعد از امیرالمؤمنین در جای جای خطابه قدیر معرفی کردن. البته در ضمنش عرض کنم خدمت شما که صفات مختلف امیرالمؤمنین رو بیان کردن، یعنی توحید و نبوت را، عبودیت و ربوبیت رو کامل در ضمن ادای وظیفه بیان کردن. ضمن ادای وظیفه به مردم در تذکرات اخلاقی تقوا و معاد و ساعت و قیامت و نتیجه اعمال و برزخ و عوالم دیگر رو هم مختصرا تذکر دادن، که اینها خیلی نکته های بسیار بسیار حساس و جالبیه. عرض کنم خدمت شما که خیلی مشکله. شما خودتون در حدی که سخنرانی میکنید 5 دقیقه 10 دقیقه اینا، میبینید که آدم بالاخره مستمعین یه به اصطلاح کشش خاصی دارن. پیغمبر میخواد در این 1-2 ساعت همه گذشته ها رو یه بار تکرار کنه و برای آینده نوید بده. بحث ما اینجاست، همه گذشته ها رو که گفته تکرار کنه و برای آیندهش نوید بده و بشارت بده که آینده شما چی میشه. اون وقت برای آینده دو تا آینده داریم، یکی آینده دنیایی داریم، یکی آینده اخرایی آخرتی داریم. آینده دنیاییشون حکومت امام زمان علیه السلامه، آینده آخرتیشون هم اعمال روز قیامت، عالم برزخه و بیشتر بهشت و جهنمه و نتیجه اعماله. وقتی در آینده دنیایی میخواد صحبت بکنه، باید پیغمبر یه جوری صحبت کنه که مطابق با عقل باشه. چون آدم یه مثلا میگم که بخواد به مردم امید بده، یه امیدایی بده که خیالی باشه، ممکنه در یه لحظه مردم بپذیرن ولی بعدن نمیشه. یا مردم بالاخره فکر دارن، وقت اونایی که اونجا نشستن منافقین هستن، مؤمنین هستن، مؤمنین درجه یک هستن، مهاجران هستن، انصار هستن، از شهرستانهای مختلف اومدن، دهاتی ها هستن، شهری ها هستن، نیمه متمدن ها هستن، تمام تمدن ها. خیلی عجیبه جمعیتی که در اونجا بوده. این آینده را پیغمبر باید یه جوری بگه که تا قیام قیامت که این هست، چون گفته فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیامه، تا روز قیامت گفته اینا رو ابلاغ کنین، تا روز قیامت حالا در زمان حکومت امام زمان علیه السلام انشاءالله که ما درک بکنیم، در زمان حکومت امام زمان علیه السلام که حضرت حکومت میکنن، مردم به خطاب قدیر میرسن و این جمله رو که فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد هم میبینن. این جمله هایی هم که از امروز میخوایم نکته های راجع به امام زمان علیه السلام بگیم، اینها را هم میبینن. خب میگن اه اینی که گفتید از زمان پیغمبر تا حالا که حکومت امام زمان تکرار کنید تبلیغ کنید ایناست؟ بله ایناست. لذا این پیشگویی و این غیبگویی و این بشارت و این جمله هایی که راجع به امام زمان علیه السلام فرمودن، جمله هایی است که ماندگار است و تحقق پذیر است و تحقق میپذیره و انشاءالله در زمان حکومت امام زمان یاران حضرت و موافقان حضرت دوباره اینها رو تبلیغ میکنن. حتما هم کسانی هستن که مخالف هستن، اون وقت اگر این جمله ها جمله های عجیب غریبی باشه، مخالفان میان بهش استناد میکنن که این چه جمله هایی گفتن. خیلی مهمه ها. لذا یکی از بخش های بسیار بسیار پر اهمیت خطاب قدیر این بخش هشتمه که حضرت مفصل درباره حکومت آینده امام زمان علیه السلام و حضرت مهدی علیه السلام صحبت کردند. اون وقت در این جملات که حدود 32 جمله هست، البته در قسمت دهم و در قسمت ششمش هم حدود 10 جمله جمعاً صحبت کردن، جمعاً حدود 40 جمله پیغمبر اکرم راجع به امام زمان و حکومت امام زمان علیه السلام در خطاب قدیر حدود 40-42 جمله صحبت کردن. اولیش اینه: الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی. در بالا گفتن که والائمه من بعده ولده الا و انی والدهم بهم یخرجون من صلبه. راجع به ائمه صحبت کردن در قسمت‌های مختلف تا همین الان، مرتب گفتن علی و اولاد علی ائمه، که چند جا بود که نکته‌هاشو معمولا گفتیم شما مسلط هستید. اینجا فرمودن الا ان خاتم الائمه، معلوم میشه که خاتم الائمه رو پیغمبر برای مردم عرفی کرده در اثر تبلیغ، یعنی مردم اینقدر شنیدن که خاتم الائمه رو میشناسن. بعد در اینجا اولین جمله ای که فرمودن راجع به امام زمان علیه السلام فرمودن ان خاتم الائمه منا، خاتم الائمه از ماست، همونطوری که پیغمبر اکرم مکرر گفتن که هازا علی هو منی به منزلت هارون من موسی. این به منزلت هارون من موسی چه ضرب المثلیه؟ معلوم میشه که در اون زمان در اطراف مدینه، در اطراف مکه یهودی ها خیلی بودن و خیلی تبلیغ میکردن و مردم راجع به هارون و موسی خیلی مطلب میدونستن. لذا خیلی ساده و خیلی راحت گفتن نسبت ایشون به من مثل نسبت هارون نسبت به موسی است. یعنی معلوم میشه که مردم از نظر عرفی هارون و موسی رو میشناختن. اون وقت اینجا هم که گفتن الا ان خاتم الائمه منا، یعنی از خاندان ماست، یعنی از خاندان این علی است که در کنار من ایستاده، اون وقت این دو تا لقبی که گفتن معلوم میشه که این دو تا لقب رو پیغمبر در طول 23 سال نبوت و رسالتشون بسیار به کار بودن که مردم باش آشنا بودن. یک لقب القائم قیام کننده صلوات الله علیه و یک لقب المهدی. چرا خیلی به اصطلاح این لقب معروف بوده؟ به خاطر اینکه بشر ذاتن و فطرتن در انتظار یک زندگی راحته، اینو به این لغت میگم، در انتظار یک زندگی راحته. در زندگی راحت و زندگی کم دغدغه و جامعه عدل و انصاف و رفاه، انسان فطرتاً به سوی اون میره. حتی غیر مسلمان ها هم اینجوری بودن. این کمونیست ها که اومدن گفتن جامعه راحت کمونیسمه. کمونیسم یعنی اشتراکی کامل، لغو کامل مالکیت. ولی وقتی شروع کردن رهبران کمونیسم، دیدن که نمیشه یهو تمام مالکیت ها رو از بین ببرن، یه کسی که مثلا میگم یه کسی که یه شهر و مالکه با یه کسی که یه خونه کوچیک داره، همه رو ازش بگیرن بگن همه مساوی هستن، اومدن گفتن که دالان کمونیسم سوسیالیسم. شنیده بودین نو دالان کمونیسم سوسیالیسم. سوسیالیسم یعنی چی؟ یعنی لغو مالکیت‌های بزرگ، ولی مالکیت‌های کوچک در جای خودش هست. مدت‌ها اینجوری حکومت کردن 70 سال روسیا دیگه. اون وقت گفتن سوسیالیسم معناش اینه که مالکیت‌های بزرگ رو ما لغو می‌کنیم ولی مالکیت‌های کوچک هست. یه تئوری دیگه هم داشتن. تئوریشون این بود از هر کس به اندازه توانش، به هر کس به اندازه نیازش. اینم به اصطلاح تیتر دومشون بود. گفتن که کمونیسم یکی الغاء مالکیت‌ها کلاً و یکی هم از هر کس به اندازه قدرتش و به هر کس به اندازه احتیاجش. یعنی یک کسی قدرت داره روزی 12 ساعت کار کنه، مثلا میگم طبیب جراح، روزی 12 ساعت جراحی کنه، اما تنها زندگی میکنه، خرج نداره، به اندازه خرج خودش بهش بدیم. این طرح کمونیسم بود دیگه، شکست خورد الحمدلله. منتها میگم اینا عمل نکردن، گفتن که ما داریم میریم به سوی اون. همشون میگفتن دالان کمونیسم سوسیالیسم. خب ما اون موقع خیلی گرفتار این حرفا بودیم تو دانشگاه، اینا خیلی اینا تبلیغ میکردن و خیلی نفوذ داشتن توی جوانان دنیا، مخصوصا جوانان کشورهای اسلامی. خیلی ما به اصطلاح با این سوسیالیسم و کمونیسم و مارکسیسم و اینا کار کردیم و به اصطلاح کتاباشون رو خوندیم و آرگومنت داشتیم، بحث داشتیم، گفتگو داشتیم، مناظره داشتیم تو دانشگاه. مخصوصا یادم تو دانشگاه شریف، الان شده اسمش آریامهر بود، قبلا دانشگاه آریامهر، یکی از دانشگاه‌های اینترنشنال دنیاست همین دانشگاه آریامهر. استادای عجیب غریبی هم داشتن. یکی از جاهایی که اینا به شدت تبلیغ می‌کردن اونجا بود. ما هم حساسیت داشتیم رو دانشگاه‌هایی که خیلی اینا تبلیغ می‌کنن، اونجا خیلی شاگرد داشتیم و رفت آمد داشتیم و به اصطلاح بچه‌ها می‌اومدن و سوال و جواب اینها. اینا این دو تا تئوری رو داشتن برای آینده، که چی؟ آینده ای باشه که همه مساوی باشند در مالکیت، همه، هر کسی هر چقدر قدرت داره بتونه کار کنه، هر چقدر احتیاج داره بهش بدم. یه کسی روزی 2 ساعت میتونه کار کنه، ولی مثلا میگم طبق تئوری وهابی ها 4 زن داره 40 بچه داره، بهش حقوق میدن به اندازه 4 زن و 40 بچه. ولی یه کسی مجرد زندگی میکنه، 12 ساعت روزی میتونه کار کنه، باید کار کنه، حقوق یه نفر رو بگیره. این تئوریشون بود توی نوشته های خودشون. من خودم کتاب های با اجازتون در حد یک کمی کمتر از کتابایی که رو میزمه، کتابای کمونیستی داشتم و خوندم و میخوندیم و یادداشت میکردیم و ترجمه کتاب فلسفتونا رو هم که کردیم، به خاطر اینکه فلسفتونا در واقع نقض فلسفه مارکسیسم و کمونیسم بود. منظورم اینه بشر منتظر آینده روشن و رفاه و راحته. همه فطرتاً چشم به آینده بهتر دارن. آدم تلاش که میکنه به خاطر اینکه ساعت بعدش از ساعت قبلش بهتر باشه. اون وقت پیغمبر اکرم و تمام پیغمبران وعده داده بودن به حکومت عدل جهانی. پیغمبر فرمود الا ان خاتم الائمه منا، این عدل جهانی رو دوش خاتم الائمه است. اون وقت این دو تا لقب داره، یکی القائم قیام میکنه، یکی المهدی هدایت شده از طرف خداست. چون وعده های ادیان وعده های الهیه، اصطلاحات الهیه. یکی از اون وعده های الهی خود واژه المهدیه. دقت میکنید المهدی رو؟ المهدی یعنی راهنمایی شده و هدایت شده از طرف خدا. این یکی از به اصطلاح بشارت هایی که داده شده. وقتی میگه که القائم المهدی، یعنی انسان به تمام خواسته های به اصطلاح فطری خودش میرسه. این خیلی خیلی مهمه. یکی از اصطلاحاتی که دین آورده، ادیان آوردن، هم مسیحیت آورده، هم یهودیت آورده، هم زرتشتیگری که اگه مجوس باشه، همون مجوس که در قرآن آورده، اینه که آینده راحت بشر با دینه. دقت کنید، آینده راحت بشر به دینه. بچه ها دقت کردید این مسئله رو که اسم دین ما چیه؟ ان الدین عند الله. این جمله رو دقت کنید، ان الدین عند الله، یعنی این دینی است که الله به ما داده، خدای الله به ما داده، خدای ممیت به ما نداده. اگر بگیم خدای ممیت به ما یه چیزی داده، یعنی کسی که میمیرونه، باید این چیزی که به ما داده مربوط به مرگمون باشه. اگر بگیم خدای محیی به ما داده، نکته هایی که میگم خیلی قدر بدونید، خدا محیی، خدای محیی به ما داده، یعنی خدا چیزی به ما داده که راجع به حیات بخشیشه. اگر گفتیم که خدای ذوالانتقام به ما چیزی داده، یعنی این چیزی که به ما داده مربوط به انتقام خداست. اما اگر بگیم که خدای الله به ما داده، الله یعنی همه کمالاتی که میشه خدا به ما بده، خدا میده، یعنی احیا و اماته و روزی و خوشی و غفاریت و ستاریت و همه چی. این خیلی مهمه. اون وقت وقتی که خداوند متعال میخواد وعده بده، میگه که وعده ای که میگه خدا به ما داده، میگه که وعده این است که دین اسلام، ان الدین عند الله، نه ان الدین عند المحیی عند المومیت عند زنتقام، ان الدین عند الله، یعنی دینی که ما داریم همه صفات خدا را در این دین ظهورش رو میبینیم. دین ما چیه؟ الاسلامه. میگن معمولا اسم با مسما مناسبت داره. شنیدید این اصطلاحو در عربی میگن که تناسب اسم با مسما. مثلا میگم دیروز یه تاکسی سوار شده بودم، گفتم اسم چیه؟ گفت ناصر. گفتم که پس منو باید یاری کنی. گفت چطور؟ گفتم من اسمم منصوره، چون من اسم شناسنامه ایم سید منصوره. بعد دیگه طلبه شدم این آقای مجتهدی، گفت یه آبگوش بده. آبگوش دادم، آبگوشت بزباش به 17 نفر از طلبه ها، اسمم عوض کردم، کردم سید حسین. یکی از علمای بزرگتون هم هست که توی ایشون هم اسمش مسعود بود، ایشون هم عوض کرد اسمش بود عبدالحسین، که الان یکی از علمای بزرگ، از منم بزرگتره. منظورم اینه، بهش گفتم اسمت ناصره، باید منو یاری کنی. گفت چطور؟ گفتم برای اینکه من منصورم، یعنی یاری شده، تو باید منو یاری کنی. و رفیق شدیم و کاری ندارم. خیلی به اصطلاح تا منزل رسیدیم اینا، تلفن داد، تلفن گرفت، تلفن هم زدم بهش، خیلی رفیق شدیم با هم دیگه. میخوام بگم اسم با مسما. مثلا میگیم که فلانی اسمش رضاست، اسم با مسماست، واقعا آدم راضیه. فلانی اسمش، مثلا فلان دختر اسمش مثلا فاطمه است، اسم با مسماست، خیلی شباهت به حضرت فاطمه داره صفاتش. اندالله، ان الدین اندالله الاسلام، دین در نزد خدا الاسلامه. الاسلام اسم با مسماست. اسلام یعنی چی؟ یعنی تسلیم شدن و آرامش. یعنی دین در نزد خدا آرامش است. اسلام واقعا انسان آرامش پیدا میکنه دیگه. اون وقت اسم ساب فولدر اسلام چیه؟ ایمان. ایمان یعنی چی؟ یعنی ورود در مرحله امنیت، ورود در مرحله امنیت. اسلام تسلیم، تسلیم آرامش. اسم با مسماست، یعنی ما وقتی واقعا به دین عمل میکنیم یک آرامش خاصی داریم. قطع بفرمایید. اسم با مسماست، ان الدین عند الله، عند الله رو فهمیدین؟ الاسلام در نزد الله. الله یعنی معبود مستور از حواس، مورد وله و شیدائی، دیگه همه صفاتو داره، مهربان، هوال خالق البار و المصور و له الاسماء الحسنا، تمام رو داره. الاسلام یعنی چی؟ اسم با مسماست، یعنی تسلیم، یعنی آرامش. ان الدین عند الله الاسلام. اون وقت فولدر اوریجینال دین الاسلامه، ساب فولدرش چیه؟ الایمانه. لذا اسلام داریم، ایمان داریم. ایمان یعنی وارد مرحله امنیت و آرامش شده. خب وقت اینجا می فرماد الا انه ظاهر و علالدین. این علالدین رو من میخوام ترجمه کنم به شما، باید اینجوری معنا کنم: الا انه ظاهر و الا کل الادیان. الدین الفلامش الفلام استقراقه، الفلام استقراق الفلامی است که وردارن به جاش کل بذارن ترجمهش صحیحه. الفلام استقراق یعنی پر کردن. کل، کل رو تو زبان شما ها میگن ای دبل ال، اول اول یعنی همش، اول کلش یعنی. اون وقت اینجا میفرماد الا انه ظاهر، و آگاه باشید که این دین، این مهدی، این قیام کننده از ظاهر یعنی حاکمه، یعنی فراگیره. علالدین یعنی علا کل الادیان، کل ادیان را فرا میگیره حکومت امام زمان علیه السلام، چون دینش اسلام، آرامشه، همه ادیان رو فرا میگیره و همه ادیان میشن دین اسلام.